من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در جمع بین دو طایفه از روایات بود در مورد محل اجتماع، که محل اجتماع هم دو صورت داشت که اینها در بحث قبل عرض شد. انما الکلام در این است که اون سه جمعی که ذکر شد، یکی فرمایش صاحب حدائق و دوم فرمایش مرحوم آقای بروجردی بود که عرض کردیم ایشان حکومت یا ورود، علی تقدیر ورود، اگر بنا باشد اون ما بین المشرق و المغرب قبلتون، قبله واقعیه باشد، یا حکومت که اگر قبله تنزیلیه باشد که مبسوطاً عرض شد. این جمع هم مورد اشکال بود که اشکال هم خود ایشان می کند و اون به این است که قدما به طایفه دوم از روایات عمل نکردن و خود این موجب وهن اون روایات می شود. پس در نتیجه ما نمی توانیم اونها را در عرض طایفه سوم قرار بدیم و در صدد جمع بین هما براییم. خب اینم لهو وجهون، ولیکن همین حرفا بر اساس این بود که ما تعارض را بپذیریم. و هناک رأی آخر که فرمایش بعضی از اکابر محققین متأخرین هست، اونها قائل شدن که خیر، اینجا اصلا تعارضی نیست و شاید هم همین وجه اولا باشد با توجه به ظاهر روایات طایفه دوم. و اون این است که ما نسبت بین طایفه دوم و طایفه سوم را اصلا عمومی من وجه ندانیم با بیانی که عرض می شود. نسبت بین هما نسبت عام و خاص است و تقدیم طایفه دوم لکونها خاصن علی طایفه ثالثه. خب اگر این باشد دیگه با اون نحوه از تعارضی که ذکر شد نیست و اون دو جمعی که ذکر شد هیچ کدومش نه تنها که ضرورت ندارد، بلکه عرض کردیم دارای اشکال هم بود، هم جمع صاحب حدائق که موجب لغویت عنوان ما بین المشرق و المغرب قبلتون می شد و هم جمع مرحوم آقای بروجردی که اون جمع در صورتی قرار بیل قبول است که هر دو طایفه مقبول باشد اندل علما، و حال اینکه طایفه دوم از روایات رو علما عمل نکردن طبق او و این قهرن نمی تواند این طایفه در عرض طایفه سوم قرار بگیرد. پس اگر تعبیر حاکمیت طایفه دوم بر طایفه سوم از این روایات می شود، مراد از این حاکمیت نه اون حکومت اصطلاحی است که در عنوان مثلا توسعه در موضوع و شارحیت دلیل محکوم باشد که دلیل حاکم شارح دلیل محکوم. حاکمیت یعنی تقدم این دلیل بر دلیل محکوم. خب واضح است که هر دلیل خاصی که در اصول هم امروز عرض کردیم بر دلیل عام و هر دلیل مقیدی بر دلیل مطلق مقدم است. چرا؟ چون این دلیل خاص یا مقید نص است ولی اون مطلق یا عام به هر حال به ظهور هست و نص مقدم بر ظاهر هست. در اینجا هم همینطور طایفه دوم نصن در مورد نزاع ولی طایفه سوم به ظهور به اطلاق در حقیقت شامل می شود. خب واضح است با وجود نص نوبت به دلیل مطلق نمی رسد. توضیح ذالک این است که در روایت که از طایفه دوم بود و روایت صحیحه معاویه ابن عمار هم بود، در اینجا دارد که امام سلام الله علیه تعبیرشان این است که می فرماین قد که شخص نمازی را خوانده است، بعد معلوم شده است که منحرف بوده از قبله، ولی انحرافشان فی ما بین المشرق و المغرب بوده، نه بیشتر از این. که عرض می کند امام سلام الله علیه می فرماید اعاده ندارد. بعد می فرماید قد مزد صلاته، در این صحیحه اینجوری دارد، قد مزد صلاته. بعد عنوان کلی و ما بین المشرق و المغرب قبلتون. خب ما باشیم و این فرمایش امام سلام الله علیه، از این که فرمودن قد مزد صلاته، صلات او به هر حال ممضاست و گذشته، خلاصه این معنا رساننده این معناست که این کار درستی ازش صادر شده است، نمازش نماز خراب نبوده، قد مزد صلاته، پس کار او درست بوده، کار خطایی از او سر نزده است. بعد امام برای اینکه ذهن شخص روشن بشه که چطور قد مزد صلاته، والا اینکه فهمیده است انحراف از قبله دارد، خب این دفع دخل مقدر است، چگونه قد مزد صلاته والا اینکه این آیه تبین لهو بان القبله منحرف بوده از قبله و اینکه صلاتش منحرفاً عن القبله بوده است، چطور قد مزد صلاته؟ امام بیانشون این است، میفهمون و ما بین المشرق و المغرب قبلتون. چرا قد مزد صلاته؟ چون ما بین المشرق و المغرب قبلتون و صلات این آقا هم در قبلهی بوده است که فی ما بین المشرق و المغرب بوده است. فاذن این بیان همون جوری که قبلا هم البته در مقام بیان ورود یا حکومت این تعبیر را کردیم، گفتیم آقا این اساسا خروج موضوعی دارد این صورت از محل نزاع، و این را اصلا نباید در محل نزاع بیاریم، چون کلام ما در این در صور انحراف از قبله است و این صورت در حقیقت انحراف عن القبله ندارد، این به نظر سطحی و تخیل انحراف عن القبله بوده است، نه که واقعا منحرف عن القبله باشد. خیلی فرق بین این دوتا. پس این بیان امام سلام الله علیه بعد از قد مزد صلاته در حقیقت میخواد بیان کند امام سلام که این بحث تعبد نیست، نه اینکه اون متعبد بشود به صحت این صلات، بحث تعبد نیست، بلکه این آقا واقعا عملی که از او خواسته شده است را بر طبق واقع آورده است، عملی که از او خواسته شده است صلات الی القبله است و این آقا هم صلات الی القبله از او صادر شده است. چرا اینجا ما بگیم که به اصطلاح این شخص منحرف عن القبله است، نه انحراف از قبله، اصلا رأسا در این صورت اصلا وجود ندارد. پس واجب را اون طوری که از او خواسته شده است آورده است. چرا؟ چون امر قبله امر متسعی است نه امر مزیق. پس قهرا این اشتباه این آقا که خیال میکرده است که نمازش باطله روی این حساب بود که خیال میکرده دایره قبله خیلی محدود و مزیقه، ولی اگر از اول میدانست که سعه دارد حد قبله، قهرن چنین سؤالی همه تا از او صادر نمیشد. پس مقتضی برای اعاده در حقیقت نیست، چون این شخص نماز الالقبله داشته است. پس بنابراین روایت در صحیحه معاویه ابن عمار در طایفه دوم از روایات است. خب طایفه سوم از روایات، یکی صحیحه عبدالرحمن است و غیر اون چند تا روایت صحیحه هم اونجا بود، خواندیم روایاتشه. در این روایات که در ابواب قبله حدیث یک و حدیث سه، باب یازدهم از ابواب قبله وسائل شیعه، باب یازدهم حدیث یک و حدیث سه، در اونجا عبارت این است، عبارت روایت: اذا صلیت و انت علی غیر القبله. هم در صحیح عبدالرحمن این عبارت هست، هم در اون روایات دیگر این عبارت هست. این و انت علی غیر القبله، کدوم غیر القبله؟ غیر قبله مزیقه در ذهن سائل است یا غیر القبله به حسب واقع؟ غیر القبله به حسب واقع مراد است. خب و انت علی غیر القبله در اونجایی که صلات فی ما بین المشرق و المغرب باشد، انت علی غیر القبله یا انت الی القبله؟ واضح است اینجا الی القبله است نه الی غیر القبله. پس موضوع دو تا شد. اگر موضوع دو تا شد قهرن معارضه ای نیست. در اونجایی که صلات علل قبله است، امام سلام الله علیه فرموده است اعاده نمیخواد، نه در داخل وقت نه در خارج وقت، نه اداعن نه قضاعن، اعاده معنا ندارد. در اونجایی که صلات الی غیر القبله هست، امام سلام الله علیه بین داخل وقت و خارج وقت تفصیل دادن در این طایفه سوم. در داخل وقت اعاده لازم است اگر الی غیر القبله بود. غیر القبله میشه چی؟ دو صورت، یکی بین النقطتین، یکی استدبار عن القبله. این دو صورت غیر القبله است. اونجایی که فیما بین المشرق اصلا خارج است موضوعاً، اینجا رو امام فرمودن در داخل، ولی در خارج وقت در همین دو صورت هم تعبیر شده است به این که در روایت طایفه سوم اعاده نمیخواد قضاءً. حالا قضاء در صورت استدبار باید مورد بحث قرار بگیرد، علی حال اینجا اعاده لازم نیست. از این روایات اینجوری میفهمیم که امر قبله، شرطیت قبله مربوط است به داخل وقت، و اگر در مجموع جمیع وقت صلات علی القبله از او خطعاً یا نسیاناً یا غفلتاً نه عمدن اگر ازش صادر شد، دیگه بعد از خروج وقت و تمامیت وقت اعاده او قضاءً لازم نیست، این استفاده می شود. این چه تنافی دارد با روایات طایفه دوم؟ این موضوع دیگری میگد. اون راجع به به کسی که نماز را علل قبله در واقع خوانده است سوال شده. امام فهم خود نماز اگه علل قبله باشد که علل قاعده اعاده نمیخواد. و این دیگری میگد نماز علا غیر القبله بوده است. اینجا اصلا ربطی به اون اولی نداره، میگه خب اگه وقت هست اعاده کند، اگر وقتم نیست اعاده نمیخواد. پس موضوعان متفاوت شدن. با این وجه اگر تعبیر میکنیم طایفه دوم در مورد نزاع که عبارت بود از، بنابر بیان مشهور داریم عرض میکنیم که صلات الى ما بین المشرق والمغرب الى القبله، ولیکن ما بین المشرق والمغرب و در داخل وقت، اینجا رو مورد نزاع و محل اجتماع دلیلین قرار داد، طایفتین قرار دادن. ابدا چنین اجتماعی در اینجا دیگه نیست. این صورت فقط موضوع است برای طایفه دوم و لاغیر. اونجایی که نقطتین و استدبار عن القبله باشد، موضوع است برای طایفه ثالثه و لاغیر. پس دو موضوع متباین شدند و دو حکم مغایر با یکدیگر هم دارند. یا القاعده است و هیچ اشکالی هم نیست. پس تعارضی در حقیقت بنابراین نخواهد بود. پس کسی که نماز او بین المشرق والمغرب باشد خطعاً یا غفلتاً، طبق تفسیری که قبلا دادیم، مقتضی برای اعاده وجود ندارد. نه اینکه مقتضی باشد و اعاده نمیخواد، مثلا از باب امتنان شارع، مثل شارع امتناناً چنین فرموده باشد، نه. اینجا اصلا واقعا مقتضی برای اعاده نیست. مقتضی برای اعاده عبارت از اینکه صلات صحیح از او صادر نشده باشد، با اینکه این صلات الی القبله ازش صادر شده است. امام هم سلام الله علیه فرمودن قد مزد صلاتو، بعدم علت ذکر کردن که صلات او فی ما بین الی القبله بوده، ما بین المشرق والمغرب قبله است و صلات این آقا هم الی القبله بوده. پس مقتضی بنابراین برای اعاده نداریم، نه در داخل وقت و نه در خارج وقت. و اما اگر مستدبرن یا الى نفس نقطتین نماز از او صادر بشود، در این صورت در داخل وقت باشد اعاده میخواد، ولی در خارج وقت اعاده نمیخواد. اینم که در خارج وقت اعاده نمیخواد، کنه او استفاده میشود از این طایفه سوم که شرطیت استقبال الى القبله فقط در همون وقت است. اما اگر وقت گذشت دیگه او شرطیت ندارد. خب پس نتیجه می شود اقوا در این مسئله که من کسی که ظاهر شد برای اون انحراف، اگر فی ما بین المشرق والمغرب باشد اعاده لازم نیست، حسب قول مشهور. و اگر نقطتین یا استدبار عن القبله باشد، بنابر مسلک مشهور، در داخل وقت میگیم اعاده لازم هست ولی در خارج وقت اعاده لازم نیست. خب در داخل وقت اعاده لازم است، حسب القاعده هم است، چون مقتضی اعاده این است که این شخص نماز الالقبله ازش صادر نشده و وقتم داشته و وقتم داره. و اما در خارج وقت قضا لازم نیست، این یک بحثی است. مشهور قائلن به این که قضا لازم نیست. خب ما تا حکم عدم اعاده چه در وقت چه در غیر وقت فیما بین المشرق والمغرب با مشهور و معروف موافقیم. در رابطه با وجوب الاعاده در داخل وقت، اذا کان بین صلات او الا نقطتین یا مستدبرن عن القبله، اینجا مقتضی برای اعاده وجود دارد و قهرن مشهورم فرمودن باید اعاده کند. مرحوم سیدم در عروه رضوان الله فرموده است که اعاده باید داشته باشد، همون رأی مشهور. انما الکلام عدم قضا در خارج وقت است. خب این صلاتی ازش صادر شده و مستقبلا الی القبله هم نبوده، نماز به غیر قبله خوانده است، ولی وقت تمام شده است، نماز ظهر اینش خوانده، حالا که مغرب رسیده قبله معلوم شد، اما دیگه نمیتونه نماز ظهر اینش بخواند، اینجا چیکار کند؟ قضا لازم هست یا نه؟ ظاهر مشهور این است که قضا نمیخواد، عملا به طایفه سوم از روایات، ولی در اینجا باید یک تأملی کرد و اون این است که ما اگر به روایات نگاه کنیم، این روایات ظاهرش این است که قضای لازم نیست، چون در طایفه دوم، حالا اگر همون نظر بدوی که مشهور داشتن نگاه کنیم، تفصیل بین ما بین مشرق و المغرب و دو صورت دیگر داده است. در صورت اولا اعاده نمیخواهد، نه اداعن نه قضاعن. در صورت ثانیه و ثالثه اعاده لازم است، چه اداعن و چه قضاعن، چه اداعن و چه قضاعن. ولی در روایات طایفه سوم صریحه، اون به اطلاقش این است که در خارج وقت هم قضا لازم نیست، اما روایت طایفه سوم صریحه در اینه که در خارج وقت اعاده نمیخواد. پس اعاده در خصوص داخل وقت شد. بنابراین بیان اخیر عرض میکنیم، در صورت اولا اصلا ربطی به انحراف عن القبله ندارد، در صورت دوم و سوم مقتضی برای اعاده در داخل وقت کمان که در خارج وقت هم وجود دارد، و مقتضی عبارت است از اینکه صلات الی القبله از او صادر نشده، فعلیه الاعاده. در داخل وقت اعاده میخواد، کسی باش معارض نیست، طایفه سوم هم میگد اعاده میخواد، طایفه دوم هم میگد اعاده میخواد. اما در خارج وقت طایفه سوم میفرماید اعاده لازم نیست. آیا در مقابل این طایفه سوم که اعاده نمیخواد چیزی داریم، یا میتونیم دایره دلالت طایفه سوم را بگیم که اصلا نسبت به خارج وقت دلالت نداشته باشد؟ میتونیم این ادعا را بکنیم یا نه؟ خوب تأمل کنیم، روایتی در اینجا داریم. این روایت خبر معمر ابن یحیی هست. ظاهر این روایت این است که میگه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلن صلى على غير القبله ثم بينت القبله، بعد قبله معلوم شد، وقد دخل وقت صلات اخرى، یعنی این تبین قبله موقعی شد که وقت صلات بعدی رسیده است. قال امام سلام الله علیه یعیدها قبل ان یسلی هذه التي قد دخل وقتها، وسائل باب 9 حدیث 5. خب صریح یعیدها دلالت در وجوب دارد، یعنی اعاده واجب است. قبل ان یسلی، این نمازی رو که الان وقتش داخل شده است، پس یعنی اول اون نماز رو بخواند بعد این نماز رو. خب از این روایت به حسب ظاهر استفاده می شود وجوب قضا، چون از کجا؟ برای خاطر اینکه قد دخل وقت و صلات اخرى، وقتی قد دخل وقت و صلات اخرى معناش اینه وقت اون صلاتی را که الی غیر القبله بوده و بعدن واضح شده الی غیر القبله است، اون صلات را به هر حال در داخل وقتش تمام شده، اون تمام شده که قد دخل وقت صلات اخرى، پس در وقت نمیتوانست است که نماز الی القبله بخواند. الان خارج وقت است، صلات الی القبله اگر بخواد بخواند باید قضاءً بخواند. پس این که امام فرمودن یعیدها، یعنی یعیدها قضاءً، اول قضای او را انجام بدهد بعد وارد این صلات بعدی بشود. حالا در بحث قضا داشتیم که اگر کسی صلاتی بر عهده او هست و وقت هم برای صلات واجب فعلی موسع است، اول صلات قضا را انجام بدهد بعد صلات که به اصطلاح واجب فعلی شده است، یا نه برای قضا فوریت نیست. این اختلاف بود که آیا فوریت در بحث قضاء صلوات وجود دارد یا ندارد. مشهور و معروف در نزد محققین یادم است که میگفتیم فقط نسبت به صلات ظهر است که شرط صحت صلات ظهرین این است که اگر صلات صبح طرف قضا شده است تا صلات صبح را نخواند نماز ظهر اصلش حق ندارد بخواند، اول نماز صبح قضا را انجام بدهد بعد نماز. ولی بعضی قائلن که نه، اصلا اگر وقت وسیعه تا زمانی که وقت صلات واجب فعلیش مزیق نشده باید نماز قضا را همینجور بخواند و قائل به فوریت در باب قضاء صلات شدن مطلقا. خب این روایت رو بعضی ها خواستن در مقابل روایات طائفه سوم قرار بدن و در نتیجه قضا را چی؟ واجب بدانن. چند تا اشکال در این روایت هست. یک اشکال، اشکال سندیست. اشکال سندیست این است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که این روایت را نقل کرده است، طریق ایشان متصل می شود به تاتری. طریق مرحوم شیخ به تاتری در کتب رجال دارد که ضعیف است. چرا؟ چون در سلسله رجال این طریق علی ابن محمد ابن زبیر قرشی وجود دارد و این علی ابن محمد ابن زبیر قرشی مورد توثیق واقع نشده است، پس این ضعف سند دارد. از نظر سند اگر ضعیف شد نمیتواند در مقابل طایفه از سوم از روایات که در بینشان روایت صحیحه داشتیم، اگر روایات صحیحت و سند داشتیم این روایت ضعیف و سند نمیتواند معارض با اونها باشد. حاضر اولا، ثانیا این که از نظر دلالت هم این روایت دلالتش هم مخدوش است، پس نتیجتا معالا نظر ما در باب این بی که اگر وقت صلات منحرف عن القبله الی نقطتین یا الی الاستدبار اگر وقت خارج شد قضا لازم ندارد، همون صلاتش کفایت میکند. و این کاشف از این است که اشتراط استقبال اشتراط در صورت علم است و اونم محدود به دائره به اصطلاح وجود وقت، بعد از خروج وقت دیگه اشتراطی ندارد که لازم باشد که به اصطلاح این صلات الی القبله ازش صادر بشود. و البته باید مستوعب باشد خطا او یا جهل و نسیان او به تمام وقت ادا، یعنی از اولی که نماز رو خواند تا آخر وقت متوجه خطا نشود، متوجه نسیان و غفلت نشود. ولی اگر در اثنا متوجه شد همون جور که عرض کردیم در دو صورت اعاده لازم هست. پس اعاده فقط اداءً، اونم در خصوص دو صورت، ولی اعاده قضاءً مطلقا لازم نیست. در صورت اولا که اصلا نماز الی القبله بود داخل در بحث نیست، در صورت دوم و سوم طبق روایات طائفه سوم اعاده قضاءً لازم نیست. اما ضعف دلالی این روایت علی فرض صرف نظر از اشکال سندی توضیحش انشاءالله فردا عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله.